میگه بوز کلمه زیادی شنیدیم در خداوند، برای همین خواهم کوتاه کنم. از نامه اول قرنتیان میگه بخاطر میخوام بخونم فصل کاپیتال 1 از آیه 4. کاپیتال 1 آیه 4: همواره خدا را برای وجود شما شکر میکنم به سبب فیضی که به خاطر مسیح به شما عطا فرمودم، زیرا او زندگی شما را از هر نفر غنی ساخته و به شما توانایی بخشیده تا پیام انجیل را اعلام کنید و آن را نیز عمیقاً درک نمایید. آنچه ما درباره مسیح به شما گفتیم چنان در شما ریشه دوانید که شما توانستید از همه عطایای روحانی بهره‌مند گردید و اکنون نیز آماده و چشم به راه بازگشت خداوند ما عیسی مسیح می باشید. خدا نیز ایمان شما را تا روز بازگشت مسیح استوار نگاه خواهد داشت تا در آن روز از هر گناه و خطای مبرا و آزاد محسوب شوید. ما یقین می دانیم که خدا این کار را برای ما به عمل خواهد آورد، زیرا او در انجام وعده‌های خود امین و وفادار است. او همان خدایی است که شما را دعوت نموده تا با فرزندش عیسی مسیح خدا خداوند ما دوستی و اتحاد روحانی داشته باشید. این آیات میگه آغازش میگه خیلی عجیب، من از خداوند شکرگزار هستم به خاطر شما. خیلی از انسان‌ها اصلا شکرگزار نیستن، اونها همیشه خواهش اینو دارن که به خاطر اون چیزهایی که توی زندگیشون ندارن. برای همین بعد یه پدر مادر خوب همیشه به بچه‌اش یاد میده که شکرگزار باشه توی زندگیش. میگه اگر این تربیت درست واقع بشه، میگه اون بچه‌ها میتونن شکرگزار باشن به خاطر حداقل واسه اون چیزی که دریافت کردن. میگه واقعا ارزش داره. اما اون چیزی که اینجا این رسول نوشته توی این کتاب میگه کاملا متفاوت هست. من شکرگزار خداوند هستم در همه زمان ها. شکرگزار بودن به عنوان یک مسیحی میگه تا اون حدی باید باشه که کم از کم که فقط به خاطر خودمون شکرگزار نباشیم، حتی شکرگزار باشیم به خاطر اون چیزی که بقیه دریافت میکنه. این به این دلیل مهم هست چون که همیشه حتی توی کلیساها هم مشاجراتی وجود داره، دعواهای وجود داره، همیشه حسادتی وجود داره به خاطر اینکه یکی داره یکی نداره. اونم فکر میکنیم خب این یکی و یا اون یکی، اون یکی میتونه خوب صحبت کنه، اون یکی خیلی شیک معلوم میشن. میگه زبان مسئله وجود داره که میگن شکرگزار بودن حفاظت میکنه از زمین خود، حفاظت میکنه از زمین خوردن. به همین دلیل ما نمیتونیم یه حسادت و یا حس بد داشتن رو نمیتونیم مستقیم با شخص برخورد کنیم، بلکه ما میتونیم توسط شکرگزار بودن این رو برطرف کنیم. به خاطر اون چیزی که یه شخص دریافت کرده ما شکرگزار باشیم. میگه داستانی که از آقای حسین چند از جلوتر شنیدیم، میگه اگر اینو ادامه بدیم بخونیم یه قسمت دومی هم داره. میگه اون پسر پادشاه که با پدرش این رفتار رو داشته بود، بعد از اینکه زندگیش به این وضعیت رسید برگشت پیر پدرش و هنوز با وجود همه اشتباهاتی که انجام داده بود پدرش اون رو با آغوش باز پذیرفت. یه برادر بزرگی هم داشت، اون مرد همیشه روک و پوست کنده صاف و ساده زندگی میکرد، هیچ اشتباهی انجام نداد، همه چیز رو همونطور انجام میداد و همونطوری که فکر میکرد پدرش میکرد. اون هرگز نمیتونست اینو تحمل کنه زمانی که برادرش برگشت و پدرش با آغوش باز ازش پذیرایی کرد. اون برادر بزرگتر عصبانی بود. برادر بزرگش میگه خب این که همه چیزش رو از دست داد، همه پولا رو از دست داد، زندگیش رو برباد کرد، برای این آدم جشن پارتی میگیرم، من که همیشه هر کاری انجام دادم برای من هیچ جشنی گرفته نشد. پدرش که یک مرد خدا بود بهش گفت که پسر هر چیزی که من دارم مال توه، تو نباید به خاطر اون عصبانی باشی. اما وقتی برادرت از مرگ برمیگرده این خب یه دلیلی هست که ما خوشحال باشیم و این دقیقا اون چیزی هست که ما اینجا میخونیم. شکرگزار بودن یک مسیحی این نیست که ما به خاطر اون چیزی که ما خودمون داریم شکرگزار باشیم، بلکه از اونجا آغاز میشه، از اونجایی که ما شکرگزار هستیم به خاطر اون چیزی که بقیه دریافت میکنه. وقتی ما میخونیم این قسمت کوتاه رو، آیه دوم که در آیه در کتاب آیه پنجم میشه، اونجا نوشته شده: زیرا او زندگی شما را از هر نظر غنی ساخته و به شما توانایی بخشیده تا پیام انجیل را اعلام کنید و آن را نیز عمیقا درک نمایید. قسمت بزرگی از مسیحیان میگه یک رفتار عجیبی رو دارن که با خودشون میگن که خب دارایی، پولدار بودن چیز خطرناکی هست. بعد دلیل میارن با کلامی که مسیح در کتاب بازی کردن. برای مثال در موعظه سرکو: خوشبخت هستن اون انسان هایی که خوشبخت اون کسایی هستن که توی جمع پذیرفته نمیشن، خوشبخت اون کسایی هستن که ایمان قوی ندارن. بعد میگه خب از روی این آیات اینو واسه خودشون میگورن که خب این خیلی خوب هست که ما فقیر و بدبخت باشیم هست. اما این آپوستل میگه من خداوند رو شکرگزار هستم در همه زمان ها به خاطر شما، که خداوند از هر لحاظ شما رو قدرت داده، از هر لحاظ شما رو غنی ساخته. این رو در کتاب نگاه کردم، اونجایی که برای اولین بار در مورد انسانهای پولدار نوشته شده. ابراهیم یکی از پولدارترین مردهای کتاب انجیل هست. میگه اگر کسی داستان ابراهیم رو دقیق توی کتاب مطالعه کرده باشه، ایوب یکی از کسایی بود که خیلی پولدار بود. میگه اولی چیزی که بعد از مطالعه بهش بر میخورم، چون همیشه این ایده وجود داره که خب میگن آدم پولدار باشه دیگه مشکلی نداره، اما دقیقا این دوتا مرد با وجود اینکه خیلی پولدار بودن از لحاظ مالی مشکلی نداشتن. میگه ببینید چه مدت طولانی ابراهیم و سارا ازدواج کرده بود، بیشتر از اون دوره‌ای که در حال حاضر زمان شوهر با هم دیگه زندگی میکنن. اونها سالهای زیادی رو انتظار یه بچه کشیدن. این میگه واقعا سخت باستان. در کتاب جامعه که از سلیمان نوشته شده، یه فاجعه بزرگی وجود داشته. یه مرد خیلی پولدار بود، نه برادر داشتن و نه پسر داشتن. با وجود این باز هم این آرامش رو نداشته که واسه چی داره جمع‌آوری میکنه مال دنیا رو. میگه من همچون آدمایی رو دیدم توی اون منطقه که خودم بزرگ شده. میگه اونجا یه مغازه بزرگی بود، یه مرد پیری اونجا کار میکرد. اون مرد خانواده ای نداشت، اما تنها مغازه ای بود که اونجا وجود داشت. 6000 نفر توی اون منطقه همه از اونجا خریدیم. اونجا همه چیز میتونستیم پیدا کنیم، هر چیزی که نیاز داشتیم. اون مرد خیلی لاغر بود و لباس های درستی هم نمیپوشید. یه زمان اون مرد مرد. اون زمان توی روستا تعریف کردم اون مرد تغییر و بدبخت یک میلیاردر بود. اون تمام زندگیش رو کار کرده بود، هیچ کسی اونجا نبود که ارثی این مرد رو همه اون پولی که اون شخص کار کرده بود جمع‌آوری کرده بود رفت توی جیب دولت. خیلی از مردم ها بعد از اینکه این اتفاق رو دیدن بیدار شدن، متوجه شدن که دارایی و پول هیچ کیفیتی به زندگی ما انسان‌ها نمیتونه بده. اما با وجود این پادشاه، یک پادشاه خیلی پولدار بود. اونقدر پول داشت که میتونست تحمل کنه که حتی پسرش ارثیش رو هم با خودش برد و از بین برد و دوباره برگشت، مشکل وجود نداشت. خداوند واقعا غنی هست. اون میتونه تحمل کنه وقتی با وجود اینکه ما انسان ها گاهی وقتا میتونیم میتونی اشتباهاتی انجام بدیم و اون استعدادهایی که خداوند به ما میده ازش درست بهره نبریم، ولی باز هم خداوند میتونه ما رو تحمل کنه. در حقیقت این پایه و اساس بخشش خداوند هست. به همین دلیل میگن خدا واقعا غنی هست در بخشش خودش. خیلی از انسانها ناامید هستن وقتی که اونها متوجه میشن. حتی واسه این هم خداوند باید روح ما، روان ما رو باز کنه تا متوجه بشه که ما با همه حکمت‌های خداوندی که به ما داده میشه درست رفتار نکردیم. یکی از چیزهای مهم و با ارزشی که خداوند به ما هدیه کرده بدن ماست. ما فقط میتونیم با بدنمون لذت ببریم از این زندگی. ما فقط میتونیم توسط بدنمون یه کار درستی رو انجام بدیم. برای همین ما موظف هستیم که با بدنمون درست رفتار کنیم. میگه به همین دلیل خداوند از تو حفاظت کرده تا زندگی تو از بین نبری. خدا میخواد همیشه ما رو مورد استفاده کار خودش قرار بده. پلانهای زیادی داره. اما این چیزی که اینجا در نامه قرنتیان نوشته شده، به شما خداوند به شما همه چیز داده. منظور از این نخسته و این مطلب این نیست که شما از لحاظ مالی غنی شدید و یا دریافت کردید. شما توسط حکمت خداوند به شما عطا کرده شد، به شما داده شد در کلام و در حکمتی که استعداد خداوندی که مورد استفاده قرار گرفت. میگه وقتی به سالهای گذشته فکر میکنم، اونجایی که واقعا سرموشلو بود با پنهانده، اونهایی که با ادیان دیگه بزرگ شده بودن، اونهایی که حتی توی زندگیشون در مورد کتاب انجیل چیز نشنیده بودن و حتی اینجا هم امکانات خیلی کمی رو دارن برای یادگیری، برای مثال سیمینارهای خیلی کوتاهی. برش میتونه اینو ببینید که این کلام خداوند که به عنوان یک دونه در وجود اونها کاشته شده، اونقدر این رشد کرده و به ما محصول داده که زندگی پر از نعمتی رو دریافت. این میگه واقعا ما خودم شکرگزار هستم، همونطوری که این آپوستل در کتاب نوشت. حتی این کلام در بین ما هم همینطور، خدا هم همینطور به ما عطا کرده، در کلام و درک اون رو به ما عطا کرده. به همین دلیل که دلایل زیادی وجود داره در بین ما که شکرگزارش باشیم. میگه اگر شما مطالعه کنید این اشخاص زندگی سختی رو داشتن. اگه کسی میخواد ببینه چقدر سخت بوده، فقط کافیه که نامه دوم قرنتیان آخرش رو مطالعه کنه. اون زمان میتونه متوجه بشه که چه زندگی سختی رو داشتن. اونجا بازگو کرده که زندگی سختشون به چه شکل بود. اگر کسان دیگه جای این اشخاص میبودن، شاید میگفتن بهتر این بود که ما میموزیم. اما در این سختی ها اونها باز هم شکرگزار باقی موندن. و من امیدوار هستم که این نمونه بارز رو در زندگی خودمون سرچشمه قرار بدیم. تا در همه موارد زمانی که مشکلاتی برای ما خلق میشه شکرگزار باقی بمونیم، چون دقیقا همون چیزی که این هاستل رو به خاطر شکرگزار هست در بین ما وجود داره. وقتی آیت بعدیش رو میخونیم، میگه وقتی آیه بعدی رو میخونیم، آنچه ما درباره مسیح به شما گفتیم چنان در شما ریشه دوانید که شما توانید از همه عطای روحانی بهره مند گردید. میگه متوجه میشیم که این جمله در حالت خونسا نوشته شد. مسیح در بین شما ریشه دوانید. میگه این زحمت ما نیست. برای این کار ما نیازی نداره که خودمون اذیت کنیم. این چیزی هست که خداوند خودش در وجود ما قرار میده. این چیزی که واقعا ارزش داره برای شاگردان مسیح. این اجبار نیست، این درد و رنج نیست، بلکه این یه چیز زنده هست که روش میکنه. این خودش میتونه دلیل واسه شوگذار بودن باشه. میلیارد ها انسان در سراسر دنیا مورد خشونت، آزار، اذیت قرار میگیرن. تلاش میکنن خودشون رو به زحمت بندازن تا به یه شکلی خداوند رو راضی کنن. امیدوار هستن که خداوند خشمگین نشه و در آخر دور نندازنش. اما در مسیح همه چیز به ما عطا شده. ایمان چیزی بالاتر از اون نیست که ایمان غیر از این نیست که ما خیلی ساده بپذیریم و آغاز دوباره داشته باشیم. در مورد اون شخصی که در مورد اون پسری که پیش پدرش برگشت ما نمیدونیم که چطور ادامه پیدا کرد. میگه یه چیز اونجا واضح بود که اون دیگه نیاز نداشت که توی خونه خوکا کار کنه. این میگه خیلی ساده قابل درک هست که اون میتونست آغاز دوباره داشته باشه. وقتی ما از زندگی گذشته اون سیر شدیم، دیگه نیاز نیست که ما فکر کنیم که چطور باید پیش بریم. ما میتونیم یه چیزی رو که گذشته دیگه گذشت و ما اجازه داریم یه آغاز دوباره داشته باشیم. شاید هر کدوم از ماها نیاز داشته باشیم به یه روحیه و به یه جرأتی از یه شخص دیگه تا واقعا بتونیم یه آغاز دوباره داشته باشیم. شاید اون چیزی که ما اصلا فکرشو نکرده باشیم. شاید یه چیزی که از بچگی ما آرزوشو داشتیم و بقیه به ما گفتن که این امکان پذیر نیست و شاید ما با خودمون گفتیم خب ما باید اون کاری رو انجام بدیم که پدر مادرمون میگه. اما این میتونه یه چیزی باشه که خداوند در زندگی شما قرار داده. چون ما میخونیم در ابتدا در مورد اون استعدادی که خداوند به ما عطا کرده. آیه 7 که شما توانستید همه عطای روحانی بهره‌مند گردید و اکنون نیز آماده و چشم برای بازگشت خداوند ما عیسی مسیح می باشید. میگه این استعداد روحانی خداوند چی هست؟ اون چیزی که خداوند مثل یه هدیه گذاشته توی زندگی ما. یکی این استعداد رو داره که خیلی سریع حساب کنه. یه شرط دیگه میگه این استعداد رو داره که مهربون باشه. یه شخص دیگه این استعداد رو داره که به یک کس دیگه یاد بده. یه شخص دیگه این استعداد رو داره کلام خداوند رو بازگو کنه بدون اینکه خودش حتی متوجه بشه. میگه اینها استعدادهای خداوندی هست. اینها رو ما اجازه داریم استفاده کنیم. میتونیم استفاده کنیم. وقتی ما این کار میکنیم، استفاده میکنیم، شکرگزار باقی میمونیم. مسیح ما رو تا آخر دنیا با خودش همراه داره. به نظر من میگه این یک قول خیلی بزرگی هست. توی این هفته گذشته برادرم یک ویدیوی کوتاهی رو فرستاد. بعضی از شما ها شاید این دیده باشید. میگه توی آمریکا یک پسر بچه 11 ساله که توسط یک کلیسای خیلی بزرگ بهش این یاد داده شده که از اول کتاب پیدایش تا آخر کتاب انجیل همه آیاتی که در مورد مسیح نوشته شده بود دونه دونه بازگو میکنه. میگه آره این به شکل ردبندی جدولبندی میگه آره درسته. میگه من نمیتونم اینو تصور کنم که یه شخصی زیر 30 سال بتونه اینو از این کتاب اینجا پیدا کنه و وقتی یه بچه بدون اشتباه داره اینو بازگو میکنه دونه دونه. میگه همه اون جمعیتی که اونجا نشسته بودن داشتن میشنیدن، همه اونها شادی و سرور داشتن. میگه من خودم واقعا غمگین شدم وقتی این موضوع رو دیدم، چون احترام و عزت به اون بچه داده میشه و من میدونم که شیطان چطور این شرایط رو مورد استفاده قرار میده. در حقیقت اون غرور انسانی رو اونجا رشد میده. میگه همه یه صحبت هایی که اون بچه میکرد همشون درست باشیم، اما این در زندگی اون بچه قرار نداشت. اون فقط مثل یه یه داستان و یه مقاله بود که اون بچه یاد گرفته بود و پشت میکروفون داشت دونه دونه میگفت. در یه همچین مواردی خطر بزرگی وجود داره. یه امید وجود داره که اینو میخونیم اینجا. خدا نیز ایمان شما را تا روز بازگشت مسیح استوار نگه خواهد داشت تا در آن روز از هر گناه و خطایی مبرا و آزاد محسوب شوید. این دقیقا امید ما انسان ها هست. نه اینکه خدا میتونه از ما حفاظت کنه، بلکه خداوند این قول رو به همه انسان ها داد و همین دلیل میگه ما موظف هستیم که متوجه همدیگه باشیم تا این هدف رو از بین نبریم و نیاز نداریم که همدیگر رو خودمون رو کلاه بذاریم. هر انسانی در دوره زندگی خودش یه دوره ضعف ناامیدی رو داره، اونجایی که ما این قدرت رو نداریم خودمون رو محکم و استوار نگه داریم توی اون راه، اونجایی که ما نیاز داریم به کمک خواهر و برادرمون تو زندگیمون و خداوند ما رو هدایت میکنه و نگه میداره توی راه درست. حتی این هم دلیل واضحی هست برای شکرگزار بودن و همین دلیل در آخر و در آخر نوشته شده ما یقین میدانیم که خدا این کار رو برای ما به عمل خواهد آورد، زیرا او در انجام وعده های خود امین و وفادار است. او همون خدایی است که شما را دعوت نموده تا با فرزندش عیسی مسیح خداوند ما دوستی و اتحاد روحانی داشته باشه. چون خداوند ما رو دعوت کرده در جمع پسرش مسیح قرار بگیریم، این امنیت ما میتونه باشه. این تصمیم ما انسان ها نیست، اون چیزی نیست که ما بگیم من میخوام قرص بگیرم. این میگه فقط یه شهادتی هست که ما بیرونی به بقیه میگیم. این درسته، این بعضی از درها رو به گذشته ما انسانها و به بدیهایی که بوده بسته میکنند، اما امنیت ما یه چیزی نیست، بلکه امنیت ما خداوند هست، اون کسی که ما رو با مسیح یکی کرد. امروز میخوایم اینو برای خودمون تجربه کنیم. یک نون و یک بدن ما هستیم در مسیح، یکی در مسیح، توسط اون نگه داشته میشیم و حفاظت میشیم و تغذیه میشیم از اون و این میتونه دلیل شکرگزاری ما انسان ها باشه و دقیقا برای تک تک روزهای سخت زندگیمون.